أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر. أيام پرخير وبركة ماه شعبان المعظم، خصوصا عيد مبارك ولادة موفور السرور وبا سعادة حضرت أبا عبد الله الحسين سيد الشهداء سبت أصغر، خدمة همه دوستان اهل بیت و شما پرچم به دستان این مکتب تبریک و تهنیت و شاد باش عرض می کنم. امیدوارم انشاءالله همواره تحت توجهات اهل بیت عصمت و طهارت علیهم صلوات الله باشیم و دستمون در دنیا و عقبا از دامن پرفیضشون کوتاه نشه. به هر حال این روزها روزهای بسیار گران قدریست، ایام فاخری که باید قدر دانست و از برکات و نعمتهایی که خداوند در این ایام به خاطر موالید این ایام سرازیر میکنه مستفیض شد. ابا عبدالله الحسین علیه السلام به عنوان دومین کسی که از والدین معصوم به دنیا اومده و باید زمینی شدنش رو علی الظاهر به همدیگر تبریک بگیم، اما این ارواح پاک و ابدان منزه روشن است که متعلق به خاک و خاکیان و زمین نیستند. چند روزی رو به عنوان شمع هدایت و چراغ راهنمایی و ارشاد در میان ما قرار داده شدند و خدا رو شاکریم در امتی چشم به جهان گشودیم و زندگی میکنیم که مصباح هدی و سفینه نجاتی مثل اهل بیت که اوسع اونها ابا عبدالله حسین علیه السلام هست زندگی میکنیم. به هر حال این روز بسیار فرخنده و بزرگ رو خدمت همه شما دوستدارانشون تهنیت و شاد باش میگم و امیدوارم انشاءالله در این ایام که فیض الهی و لطف پروردگار شامل حال هست همدیگر رو از دعاهای خیر محروم نکنیم. اما بحثمون در فقه اصغر بعد از این که مباحث مربوط به اعمال حج به پایان رسید وارد میشیم در دو تا اصطلاح. در واقع میخواییم ببینیم اگر در بین عمل حج و در بین اجزاء حج مانعی از اتمام حج پیش بیاد وظیفه چیه؟ دو تا مانع عمده که معمولا در کتب حج مورد بررسی قرار میگیرند یکی کلمه حصر هست و دیگری کلمه صد، هر دو با صاد، و این دو کلمه خب وقتی حاصل بشن قاعدتا تکالیفی رو به دنبال خواهند آورد. ما با این سه کلمه در اینجا آشنا خواهیم شد. یکی لفظ صد که ثلاثیه مجرده و اسم مفعولش مسدوده. یکی کلمه حصر که باز ثلاثی مجرده و اسم مفعولش در وضع مفعولون دیگه محصورونه. و یکی کلمه احصار که ثلاثی مزید از باب افعال و اسم مفعولش محصره. ما یه مقایسه ای خواهیم کرد ابتدا بین صد و حصر. معروف اینه که میگن صد در صورتی که مانع از اتمام اعمال حج یا عمره جلوگیری کردن خصم دشمن باشه. ای دشمن نگذاره طرف اعمالشو کامل کنن، میگن صد حاصل شد، این فرد شد مسدود. اما در صورتی که مانع از اتمام اعمال حج یا عمره مریضی شدید باشد، طرف در حدی مریض باشه که دیگه توان ادامه اعمال حج یا عمره رو نداشته باشه، میگن آقا حصر پیش آمده یا محصوره، اون وقت این دوتا رو غالبا از نظر طرح، کما این کلا از کشف اللسام هم عبارت رو خواهیم خوند، میگن علما غالبا کلمه حصر رو بر صد مقدم میکنند. در مورد حصر میگن دارای معنای عام نیست. بعد خواهیم دید که علاوه بر مریضی در مورد دشمن هم به کار میره حصر. و منصوصه و در قرآن کریم صراحتاً ذکر شده. این تعبیر رو مثل کاشف اللسان در شرح قواعد علامه آورده، اما ما خواهیم گفت نه، این در قرآن صراحتاً ذکر شدن رو نمیشه اینجا اولویت قرار داد. خواهیم دید که در قرآن کریم همان گونه که لفظ حصر اونم باب افعالش یعنی احصار استعمال شده به کار رفته، لفظ صد نیز استعمال شده است. اینجوری نیست که استعمال قرآنی فقط مال حصر باشه. و صدوکم عن المسجد الحرام در جریان حدیبیه و موارد دیگر وارد شده. پس این که میگن اولویت حصر نسبت به صد این است که حصر در قرآن وارد شده، نه، این اولویت رو قبول نداریم. صد هم در قرآن وارد شده، بله اهمیت معناش درسته، اما در مقام بیان احکام غالبا میگن صد احکامش بیشتره، لذا به خاطر کثرت احکام صد رو احکامش اول میارن. ما امروز قبل از اینکه وارد بشیم در بیان احکام اینها یه ریشه یابی بکنیم، کما اینکه دعب فقها در این رابطه همینه، چون این دو تا کلمه ای هستن که هم در لغت فراوان به کار میرن هم در اصطلاح فقهی به کار برده میشن. لذا ببینید مثل حضرت امام راحل عظیم الشأن قدس الله نفسه الزکیه مسئله اول رو وقتی وارد این باب میشه در بیان معنای این دو میاره، ولی اون معنایی که ایشون گفتند نه معنای اجماعیه نه معنای حالا صریح در قرآن و روایت، معانی مضطرب هست مختلف هست، اما به هر حال چون آیون وارد شدند به همین کیفیت بحث رو پیش میبریم. ببینید در مسئله اول حضرت امام راحل میفهمن که المسدودو، مسدود که اسم مفعول صده، من منعه العدو، به کسی گفته میشه که وجود دشمن مانع از اتمام اعمال عمره یا حجش شده. پس مانع اگر دشمن باشه این فرد میشه مسدود. پس المسدودو من منعه العدو او لهوه عن العمره او الحج، از اتمام عمره یا حج اگه دشمن مانع بشه میگن این فرد مسدوده. اما والمسحور محصور رو که اسم مفعول کلمه حصر هست، محصور من منعه المریض یا مرضو، من منعه المرضو عن ذلك، محصور کسی است که مریض بودن مانع از اتمام حج یا عمرهش میشه. خب عرض کردم غالبا در کتب فقهی لفظ حصر رو مقدم میکنن بر صد، کمان که علامه در قواعد این کار رو کرده، بعد براش شما معمولا همینه دیگه کارامون، میگیم کار بزرگان رو باید توجیه کرد. خب چرا حس رو مقدم میکنید؟ وجه تقدیم چیه؟ چرا اول میگید حس بعد مثلا صد؟ ولو در اینجا امام برعکس آوردن، اول مسدود رو گفتن بعد محصور رو. اما دعب علما غالبا این است که حس رو مقدم میکنن و دو تا وجه برای این تقدیم بیان میکنن. یک، این که کلمه حس در قرآن وارد شده، منتها بعد خواهیم گفت این ترجیح رو قبول نداریم، برای اینکه کما این که حس وارد شده صد هم وارد شده. دوم گفتن حس دارای معنای اعمی، بله در بررسی ها روشن خواهد شد که حصر به همون معنای صد هم گاهی به کار رفته، در معنای وسیع‌تر هم به کار رفته، هم در منع دشمن هم در منع مرض، در هر دو حصر به کار رفته. لذا آرام آرام بحث رو پیش می‌برم، چون عرض کردم امروز بحثمون بحث ریشه یابی لغوی این دو کلمه است. احکام فقهی رو حالا می‌ذاریم برای تعطیلاتی که تقریبا طولانی خواهد شد. پس مرحوم فاضل اصفهانی در کشف اللسام که شرح بر قواعد علامه است، عبارتشون اینه. ایشون در کشف اللسام جلد 6 صفحه 301 فهمد که قدم المصنف الحصره هنا على الصد. مصنف یعنی علامه، در قواعد لفظ حصر رو مقدم کرد بر لفظ صد. چرا؟ به دو دلیل. یک، لنصف القرآن، برای اینکه لفظ حصر در قرآن صریحا ذکر شده، و عمومی لغتن. دوم اینکه لفظ حصر معناش عام‌تره، بینشون عموم خصوص مطلقه. مثلا حصرشون اعمه اول آوردیم، عام رو قبل از خاص آوردیم. بعد و معذالک میگه منتها در این حال که علامه به خاطر این دو دلیل مقدم کرده هست رو، ربما یقدمون مسائل المسدود. در فقه آیون اول میان مسائل مربوط به صد یا مسدود رو میارن. چرا؟ ربما یقدمون مسائل المسدود علی المحصور لکثرت مسائل صد. چون مسائل مربوط به صد اونجایی که به هر حال دشمن ممانعت میکنه مسائلش بیشتر. خب این یه مطلب. در کنارش عرض کردیم ما اشکال کردیم بر فرمایش فاضل که نخیر، آقای فاضل اصفهانی شما میگید حصر صریحا در قرآن وارد شده، صد هم در قرآن صریحا وارد شده، هر دو در قرآن صریحا وارد شده. در ادامه خواهیم رسید، مثلا داریم ولا یجرمنکم شنعان قوم انصدوکم، پس صد هم در قرآن اومده. یا در جای دیگر مثلا خداوند تبارک و تعالی در رابطه با جریان حدیبیه داره هم الذین کفروا و صدوکم عن المسجد الحرام. پس اینگونه نیست که فقط هست در قرآن اومده، بله اتم الحج و العمره لله فإن احصرتم، هست در قرآن اومده، اما صد هم در قرآن اومده. اینجوری نیست که فقط صد اومده باشه و این مرجح تقدیم صد از نظر ذکری بر هست باشه، هر دو در قرآن اومده. لذا اگر میخواید دنبال دلیل بگردید، بله فقط میتونید بگید چون هست معناش اعم از صد است. مثلا علامه در قواعد حصر رو بر صد مقدم کرده. خب حالا تا اینجا، پس بین این دو کلمه اون چی که در عبارت مرحوم امام هست و در روایت هم وارد شده ولو با عکسش رو بعد خواهیم گفت، اینه که آقا صد در صورتی است که من از سوی دشمن باشه، اگر به سبب ممانعت دشمن مکلف نتواند اعمالش رو به پایان برساند، اونجا میگن آقا صد حاصل شد، این صد شد مسدود. ولی اگر به سبب مریضی باشه، اونجا میگیم حصر حاصل شده، این فرد شده محصور. در روایتی هم این تعبیر اومده روایتی که در واقع در مثل صحیح هست به اعتبار اینکه از مرسلات صدوق و معاویه ابن عمار رو فقط ذکر کرده، در صحیحه معاویه ابن عمار از امام صادق علیه السلام که این روایت در جلد نهم کتاب شریف وسائله، جلد نهم، وقت در جلد نهم باب اول از ابواب احصار و سد، به عنوان حدیث اول از این باب، پس خود این باب هم باب اوله ها، پس در واقع باب اول از ابواب احصار و سد همون حدیث اول. سند رو ببینید، مرحوم شیخ حر عاملی این سند رو این گونه آورده: محمد ابن علی ابن الحسین، مرحوم صدوق، یعنی در من لا یحضر مده این حدیث از اینجا نقل میکنیم، مرحوم صدوق به اسناده ان معاویه ابن عمار، سند خودش رو به معاویه ابن عمار رسونده، بین خودش و معاویه رو حذف کرده. خب مرسلات صدوق مورد قبولند و در حکم صحیحه، معاویه ابن عمار هم که آورده که دیگه از ارسال مطلق خارج شده، معاویه ابن عمار ما بهش ارادت داریم در مباحث رجالی و حدیثی، لذا سند رو میگیم صحیح هست. ان ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق علیه السلام نقل کرده که انه قال، حضرت فرمودن المحصور غیر المسدود. آقا این دو لفظ و هم فرق دارن، محصور کسی که به سبب حصر نمیتواند عمل رو کامل کنه، غیر از کسی که به سبب سد نمیتونه. حالا فرقشون چیه؟ قید از همان. و قال المحصوره هو المریض، امام میفهمد المحصوره هو المریض، محصور کسی است که مریض شده، یعنی شدت مرض مانع از اتمام اعمالش شده، مانعی که پیش آمده مریضیه. و المسدوده هو الذي يرده المشركون، اما مسدود کسی است که دشمنان او رو نذاشتند، دشمنان او رو مانع شدند و باز داشتند از انجام اعمال و کامل کردن اعمال، کما ردو رسول الله، همچنان که دشمنان در جریان حدیبیه مانع از اعمال انجام اعمال عمره به وسیله پیامبر و اصحاب بودند. لیس من مرضین، پس مسدود سببش دشمنان است نه اینکه مریضی باشد. بل مسدود تحل له النساء و المحصور لا تحل له النساء، که این از احکامی است که بعداً خواهیم خوند. پس تا اینجا به اینجا به این فرق بین دو کلمه منتهی شدیم که حصر در اون جایی است که مانع از اتمام عمل مریضی باشد، اما سد اون جایی است که مانع از اتمام عمل وجود دشمن، وجود خصم باشه، عدو باشه. اما در کنار اینها ما میبینیم که کلمه احصار مصدر باب افعال، ولو این که از حصر ثلاثی مجرد گرفته شده، ولی گویا در لغت و در استعمال این دوتا هم با هم فرق دارن. بریم سراغ این دو کلمه، فرق بین حصر و احصار. خب وقتی به اینجا میرسیم میبینیم که لفظ حصر اونجا مرحوم فاضل اصفهانی هم گفت معناش عامه، بله در لغت لفظ حصر رو علاوه بر موردی که سبب منع از اعمال مریضی باشد، گاهی در مورد دشمن هم به کار میبرن. پس حصر ثلاثی مجرد، حصر ثلاثی مجرد علاوه بر منع از انجام اعمال به سبب مریضی، در منع به سبب دشمن هم به کار میره. لذا اگر این باشه دیگه نمیتونیم بگیم که صد و حصر در مقابل همن. بله صد فقط دشمن، اما حصر هم دشمن هم مریضی، بالاخره غیر از همن، تفاوت دارن. اونها تفاوتشون به تباین نیست، تفاوتشون به مخصوص مطلقه. اون وقت اما در اون جایی که صرف مریضی باشه غالبا از لفظ احصار استفاده میشه، یعنی حصر اگر به باب افعال رفت معناش ازیق میشه. چون از کردم حصر هم در اونجایی که سبب عدو باشه هم اونجایی که مریضی باشه، ولی وقتی احصار باشه فقط در صورتی به کار میره که سبب مریضی باشه. احصار اونجایی که فقط سبب مریضی باشه. یکی دو مورد رو من از کتب لغت براتون بگم تا تفاوت حصر و احصار فهمیده بشه. صد رو فعلا از که ذهنتون بیاد بیرون، این دوتای بعدی رو میخواییم بگیم. حصر با احصار با هم متفاوتند. حصر میخواییم بگیم هم در اون جایی که سبب من مریضی باشد، هم در اون جایی که سبب من عدو باشد. اما وقتی رفت به باب افعال شد احصار، فقط در اون جایی که سبب من مریضی باشد به کار میره. برای این ادعا مثلا آنگونه که در صحاح اللغه از ابن سکیت نقل میکنه اینجوری آورده، در صحاح اللغه جلد دوم صفحه 632 عبارت اینه، میگه مثلا وقتی میگیم احصره المریض، احصار رو به مریضی نسبت میده، احصره المرض، وقتی میگیم فلانی رو مریض احصار کرد به خاطر مریضی محصر شد، یعنی چی احصره المرض؟ میگه اذا منعه من السفر، وقتی شون مریضی او رو مانع از سفرش بشه، او من حاجت یریدها، یا مریضی مانع از حاجتی که اون رو اراده کرده بود باشد. پس سبب چی شد؟ سبب من مریضی. اگر مریضی سبب از انجام عملی یا به دست آوردن حاجتی بشه، عرب ها میگن احصره المرض، از کلمه احصار باب افعال استفاده میکنن. کما اینکه بعد شاهد میاره قال الله تبارک و تعالی فإن أحصرتم فمستيسر من الحد، که در آیه 196 سوره مبارکه بقره بارها خوندیم و باز خواهیم خون. یا مثلا میگن وقد حصره العدو، اما ثلاثی مجرد اگر باشه اون اولی چی بود؟ احصره بود. احصره رو به کی نسبت داد؟ به مریضی، گفت احصره المرض. اما اینجا میگه نه، وقد حصره العدو، ثلاثی مجردش رو میاره. گفتم صد رو بذارید کنار ها، احصار و حصر رو داریم میگیم، محصور و محصر رو داریم میگیم. پس احصار رو گفت اونجایی که مریضه، اما حصر وقد حصره العدو، یا اگه جمعش باشه میگه یحصرونه، یعنی دشمنان او رو منع میکنن. پس حصر به عدو نسبت داده شد. چه اذا زیقوا علیه و احاطوا به، وقتی که دشمنها بر او زیقوا تنگ بگیرن و او رو احاطه کنن. یا مثلا بره به باب افعالین حسره، میگه مثلا میشه حاصره یا حاصره بگی محاصرتن یا حصارن، ازا اونجا میگه و حاصره هم محاصرتن و حصارن. لغت دیگه در لغت معمولا با این روش آشنایی که کلمات رو رفتی میخوان ترجمه کنن از چنین تعبیراتی استفاده میکنن. خب بعد از این که از سه ها اینو خوندیم، باز بریم سراغ یک کتاب لغت دیگه در مصباح المنیر پیومی در صفحه 138 عبارتی داره. پیومی در المصباح المنیر این فرق رو که احصار اونجاییست که مانع مریضی باشد و حصر در اونجاییست که مانع عدو هم باشد، چون در مریضی هم به کار میده ولی کم، عدو هم باشد، این رو فیومی در صفحه 138 کتاب لغت به المصباح المنیر از دو تن از اهل لغت نقل میکنه، از ثعلب و فراء. یا اینا گفتن که احصار یا احصره در مانعیت مرض و مریضی استعمال میشه. پس توجه کردی خود لغوی ها و اونگونه که از دیگران هم نقل میکنن، گویا میخوان بگن که صد و حصر به یک معنا هستن، هر دو در مورد دشمنن. تا اینجا اونی که در مورد مریضیه چیه؟ بگید احصار ثلاثی مزیدش در مورد مریضیه، ولی خود ثلاثی مجردش یعنی حصرش در مورد دشمن به کار میگه، مثل صد که گفتیم در مورد مانعیت دشمنی. اون وقت از لغت بیایم یه ذره بین فقه و لغت قرار بگیریم، شخصیت ممتازی مثل ابن ادریس که هم در مباحث لغت هم در مباحث فقه مهارت داره، ایشون هم در اینجا عبارتی رو آورده به عنوان لغوی فقیه. عبارت ایشون اینه که فرموده یقال للرجل الذي منعه الخوف او المرض منعه الخوف او المرض عن التصرف یقال قد احسر فهو محسر. اینا رو اگه یادتون باشه در کتاب های صرف قدیم هم این رو می آوردید دیگه، گفتید ضرب یضرب فهو ضارب و ذلک مضروب. باب ها رو که میگفتن ماضیش بر چه وزنیه، مضارعش بر چه وزنیه، اسم فاعل و اسم مفعول رو برن که در جمله هم قرار بدن، خبر برای ضمیری چیزی قرار میدادن و معمولا هم در کتاب های ادبی صرفی اینجوری می آوردن که اسم فاعل رو خبر برای ضمیر قرار میدادن، میگفتن هو ضارب، اسم مفعول رو خبر برای ذالکه که یه مقدار فاصله پیدا بکنه، چون ضاربیت انجام کار به ذهن نزدیکتره تا کسی یا چیزی که کار در روی و انجام بشه. حالا اینجا هم همون در کنار فعل اسم فاعل یا اسم مفعولش هم بیان میکنه که در مانحصی چون اسم مفعول مورد نظره طرف ممنوع میشه، کاری روش انجام میگیره مانع اون دشمنه، لذا اسم مفعولش رو بیان میکنه. میگه ببینید یقال للرجل الذي منعه الخوف او المرض، در مورد کسی که ترس یا مریضی مانعش شده یقال قد احسره. به اون میگن آقا مورد احصار واقع شده. کی او را مورد احصار قرار داد منع کرد؟ مریضی یا خود فهو محسرون. لذا اسم مفعولش رو بخواید بیارید از باب افعال دیگه، احسره باب افعاله، اسم مفعولش یه محسرون، فهو محسرون. و ابن ادریس و مذارم، بله مذارم، این زفتیم سراغ مجموع البیان. ایشون رو من بسید شبیه هم اینجا میگه مطبعه بیان دیگه، ایشون میگه آقا احسره المرضو و حسره العدو. احسره حسره مرض رو وقتی میگه، میگه احسره احسره المرض. پس وقتی به باب افعال رفت در مورد مریضیه، اما در مورد ثلاثی مجردش حصر مال دشمنه. پس ابن ادریس نظرش اینه که احسره المرض و حسره العدو. اما مرحوم تبرسی در تفسیر مجمع البیان، او هم از مبرد و زجاج و اینها نقل کرده مثل همین معنا رو، که اگر به باب افعال رفت در باب افعال به مانعی که مریضی باشد اطلاق میشه، اما در ثلاثی مجرد نه، در دشمن هم اطلاق میشه. ایشون میگه یقال للرجل الذي منعه الخوف او المرض منعه الخوف او المرض عن التصرف قد احسر اسم مفعولش فهو المحسر. اما و یقال للرجل الذي حبس، بعدی که محبوس واقع شده، خب مریضی که آدم محبوس نمی کنه، دشمن و عدو آدم رو محبوس میکنه دیگه، یه در مورد کسی که حبسه محبوس شده یعنی دشمن مانع از انجام عمل شده گفته میشه قد حسره، ثلاثی مجردشو به کار میبرن. اسم مفعول هم میشه محصور. خب پس معلوم شد که بین این دو کلمه هم فرقه. توجه کنید، بین این دو کلمه مجرد و مزید، حصر و احصار، گفتیم که محصور اونجایی که اسم مفعولش محصره و مصدرش احصاره، اینو گفتیم در صورتی که مانع از انجام عمل مریضی باشد. اما حصر به خلاف اون که قبلا میگفتیم، قبلا دوتا رو در مقابل هم قرار دادیم، هرچند گفتیم این تقابل رو قبول نکنید چون حصر امنه، در مقابل محصور وقتی در مقابل محصر وقتی قرار میگیره، این یکی در صورتی که مانع از انجام عمل دشمن باشد. بذارم مجموع حرفا رو وقتی کنار هم قرار بدیم، میگیم آقا حصر به صورت ثلاثی مجرد در هر دو مورد استعمال میشه، هم در صورتی که مانع مریضی باشد، هم در صورتی که مانع دشمن باشه. اما از اون طرف اونی که با هم تباین دارند احصار و سد. سد فقط در مورد دشمنه، احصار فقط در مریضیه. سد فقط در مورد دشمنه و احصار در مورد مریضیه. از این با برای اینکه بحث تا اینجا ختم به خیر بشه توجه بکنید. احصره دیگه، احصره ثلاثی مزیده، احصار فلانی احصره مجهولش ثلاثی مزید چیده، کجا نوشتیم؟ آها نتیجه بحث از اون رو با قبلی گفتیم، نه کلی گفتیم. اول که بحث رو مطرح کردیم متن امام هم بود، اونجا گفت که حصر فقط در مورد مریضه، درسته؟ حصر فقط در مورد مریضه وقتی در مقابل سد باشه، وقتی اما حصر در مقابل احصار باشه حصر در مورد دشمنه. حالا که در حقیقت به مطلق عمه، حصر اگر ثلاثی مجرد باشه در هر دو به کار میده، گاهی در مقابل سد، اگر در مقابل سد شد مریضی رو میگه، اگر در مقابل احصار شد دشمن رو میگه. این نتیجه رو لذا ممکنه کسی اینجا اشکال بکنه که آقا ما روایت رو صحیحه معاویه ابن عمار رو خوندیم که گفت سد با حصر فرق داره، حصر در مورد دشمنه، شما دارید اینجا میگید حصر در مورد مریضیه. این تو ذهنمون باشه، روایت رو که همون اول خوندیم در فراز اول صحیحه معاویه ابن عمار از امام صادق علیه السلام که حضرت فرمودند که سد با حصر فرق داره، سد اونجایی که دشمن باشه کما اینکه پیامبر رو مسدود کردند نگذاشتند اصحاب رو، و حصر در مورد مریضی است. بگیم اونجا اگر واقعا به این نتیجه برسیم که حصر فقط مخصوص دشمنی در مورد مریضی نباید باشه، اونجا میتونیم باید بگیم چون ائمه از افصح افرادن و ظرائف لغت رو میدانن، اونجا اونی که نقل کرده باید احصار رو نقل میکرده، حصر رو آورده، احصار در مقابل سد، نه حصر احصار در مقابل سد و اختصاصا در مورد مرض به کار میره، حصر گاهی در مورد دشمن هم به کار میره. برای اون چه که گفتیم بریم سراغ آیات قرآن. این کلمات در آیات قرآن هم به کار رفتن، احصار و صد. سه تا آیه رو در این بحث معمولا میارن. اولا ببینید داریم میگیم در قرآن لفظ احصار باب افعال که اسم مفعولش میشه محصر، لفظ احصار که ثلاثی مزید از باب افعاله و اسم مفعولش میشه محصر، فقط در مورد کسی به کار رفته که مانع از اتمام عمل، مانع مریضی باشه. احصار در مورد مریضی به کار رفته، مثل اینکه خداوند تبارک و تعالی در آیه 196 سوره مبارکه بقره میفهمد که و اتم الحج و العمره لله، که از این قبلا استفاده کردیم از آیه رو که اتم امر از امر وجوب استفاده میشه، مطابق این مال بعد از شروعه و از همینجا عبادی بودن و قربی بودن رو که لله رو آورده باز استفاده کردیم. اما حالا اون این قسمت چه کاری نداریم در ادامه فهمود. فا این احسرتم اینجا مفصلی میگن احسرتم یعنی مریضتم. احسار این اونجایی که به سبب مریضی ممنوع از اتمام عمل شدید و موفق به کامل کردن نشدید. پس احسار در قرآن به معنای ممانعت مرض، اونجایی که سبب من، سبب برای من از اتمام عمل مرض مریضی باشه. اما لفظ صد، صد در مقابل احصار، اونجاییست که مانع از اتمام عمل وجود عدو باشه، وجود دشمن باشه. مثلا وقتی جریان صلح حدیبیه رو که عزیزان میدونن پیامبر با جمعی که گاهی حدود 1500 نفر و اینا هم گفته شده اومدن برای انجام عمره و دشمن مانع از انجام عمره شد و منتهی شد به صلح حدیبیه، در سوره مبارکه فتح آیه 24 خداوند تبارک و تعالی می فرماید که هم الذین کفروا، مشرکین کسانی هستند که کفر ورزیدند، و صدوکم عن المسجد الحرام. صدوکم عن المسجد الحرام یعنی چی؟ یعنی منعوکم عن الوصول الى المسجد الحرام، مانع شدن، نگذاشتن. ممانعت دشمن رو تعبیر به صد کردن در قرآن کریم. و همینطور مورد دیگری که ممانعت دشمن، ممانعت وجود مانع خارجی ازش تعبیر به صد شده، آیه دوم سوره مبارکه مائده است. در اونجا هم داره ولا یجرمنکم شنعان قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام. اختلاف گروهی که اون اختلاف چی باشه، ان صدوکم یعنی گروه، یعنی دشمن ممانعت بکنن از این که شما وارد مسجد الحرام بشید و اعمالتون رو انجام بدید. پس در قرآن میبینیم که بله احصار ثلاثی مزید در اونجایی به کار رفت مانع مریضی باشه، اما صد در اون جایی به کار رفت که مانعی که پیش میاد و جلوی انجام عمل رو میگیره و نمیگذره طرف که محرم شده حجش رو به پایان برسونه یا عمرش رو کامل انجام بده، اونجا از کلمه صد استفاده میشه. اما هر کدوم از این صد و احصار احکامی دارن که انشاءالله خدمتشون خواهیم رسید و احکام رو بررسی خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.